ما هنوز ما قبل توسعه، حکومت ما، دولت های ما ماقبل توسعه. چرا؟ چون
حالا دولت 14 این ادعا رو دارد که با وفاق ملی، با یک تشکیل دولت فراجناحی و خیلی اتفاقهای دیگر میخواد این موضوع رو رقم بزنه و تو قدم های اول هم داریم این رو میبینیم. ما
ببینید، بحث وفاق چیز خیلی خوبیست، بحث وحدت، بحث وفاق، و هممون باید استقبال کنیم، حالا از الگوی ما که پیامبر باشه
بله.
استفاده کردن و در واقع مبانی فکری اندیشه ما، دینی ما و عقلی اینو میگه که باید وحدت باشه. وفاق یا وحدت
بله.
یعنی تعامل گروه های سیاسی با همدیگه به یه معنا. ما در لحاظ فرهنگ سیاسی، اینم به عنوان یک چیز مطرح میکنم و روش تأکید دارم، فرهنگ سیاسی ما، فرهنگ سیاسی که در جامعه ما وجود داره، فرهنگ حذفیه، فرهنگ ترد یک دیگره، فرهنگ حذفه. خب این یک جوجگی سیاست ورزان ماست که به جای اینکه با هم بشینن گفتگو بکنن، بشینن تعامل بکنن، در واقع من خیلی تعجب کردم در این فضای فرهنگ حذفی آقای پزشکیان در واقع اومدن این شعار رو دادن. وفاق دو تا معنا داره.
برای چی تعجب کردین؟
تعجب برای اینکه فرهنگ سیاسی ما حذفیه، نه اینکه خوبه، بده.
آقای دکتر، اصلا گیرم که اگر ما بخوایم فرمایش شما رو بپذیریم که حذفی باشد، الان در این دولت چه اتفاقی افتاده؟
خب گوش بدید یه لحظه. ببینید وفاق، ما دو تا مشکل داریم. یه مشکلی داریم که گروه‌های سیاسی با هم اهل همکاری نیستن. شما تجربه از همون ابتدای از انقلاب تا به امروز، هی گروه ها حذف شدن، گروه های سیاسی حذف شدن، تا به امروز که رسیده که مثلا در همین اواخر در دولت قبلی واقعا بحث واقعا خالص سازی بحث وحشتناکی بود که اتفاق افتاد و این تمام ظرفیت های موجود جامعه ما رو در واقع داشت از بین می برد. حالا آقای پزشکیان، من خودم جزو طرفدارای ایشون بودم، تا الان هم هستم و به عنوان یک آدم دانشگاهی امیدوارم که، چون امروز با یکی از دوستان بحث میکردیم، گفت که آقای پزشکیان موفق نمیشه، از عدم موفقیت ایشون در واقع چیز میکردن، گفتم
ادعای که اون فردی بود که شما با ایشون صحبت
بله میکردن. میگفت که ایشون موفق نمیشه، گفتم که در واقع باید همه کمک کنن که ایشون موفق بشه، چون اگر موفق نشه هم رأی، در واقع اعتبار رأی از بین میره و هم در واقع ناامیدی مردم افزایش پیدا میکنه. تحلیل آراء انتخابات اخیر واقعا خیلی مهمه که مثلا در دور اول 60% و در دور دوم 50% مشارکت نکردن. وفاق دو تا معنی داره.
بله.
یعنی با وفاق با دو باید با به دو صورت صورت بگیره. یکی وفاق گروه‌های سیاسیه که من خیلی خوشبین نیستم به گروه‌های سیاسی که بخوان اهل همکاری باشن.
یعنی در ابتدای قضیه
در
ابتدای
وفاق بیشتر الان سهم‌خواهی بود و در واقع هر کی سهمش رو برداشت و در واقع اومدن همکاری بکنن، که البته معنای سیاست همینه، یه جاهایی در واقع سهم افراد داره چیز میکنه. اما وفاق اصلی که اسمشو بذاریم وفاق ملی، این رو برای کسانی میگم که توی دولت در واقع ممکنه بخوان فکر بکنن توی این قصه و به اصطلاح تأملی داشته باشن، وفاق ملی یعنی وفاق با مردم. بله. یعنی در واقع توافق با مردم. توافق با مردم یعنی چی؟ یعنی شما بگید آقا من از ظرفیت گروه های سیاسی استفاده می کنم برای اینکه نیازهای شما رو برطرف بکنم، مشکلات شما رو برطرف کنم. جامعه ای که الان ما، من الان میگم آقا ما در مسیر توسعه هستیم، الان شما بسیار برنامه‌تون مسیر اندیشه است، ما در مسیر توسعه هستیم، من میگم نه، ما با این
مساقتون چی هست؟
چی؟
مساقتون چی
مثال
هست؟
که زیاده دیگه. ببینید مثال براتون میزنم، مشکلی ندارم. توسعه که میگیم، اگر بگیم یک جامعه، ما
ببینید ما در شرایط اقتصادی، در شرایط تحریم، این همه اتفاقهای خوب افتاده، اما شما به عنوان یک دانشیار در پژوهشگاه ادعا میکنید که نه، ما در مسیر توسعه
نیستیم. ببینید در مسیر توسعه بودن در واقع یک الزامات خاصی داره. در مسیر توسعه بودن بودجه تو مسیر توسعه میفته، ارتباطات بیرونی و خارجی در مسیر توسعه میشه، ارتباطات با مردم در واقع با در مسیر توسعه میفته، در واقع ارتباطات با نخبگانت، متخصصانت، سرمایه‌دارانت، سرمایه‌گذارانت مبتنی بر شاخص توسعه میشه، قوانینت، قوانین گذاریت مبتنی بر توسعه میشه.
شما میفهمید
هیچ کدوم از اینا نیست، اتفاق نیفتاده. هیچ کدوم از اینا.
آقای دکتر، شما ادعای آقای دکتر حسنی فر رو میپذیرید در حوزه صنعت که تخصص دارید؟
ببینید، توسعه هم خیلی پیچیده میشه تعریفش کرد، هم خیلی ساده. من تعریف
شما
ساده
یه قیاسی هم از دولت قبل داشته باشید که واقعا زحماتشون رو نمیشه.
ببینید، من جمله هم تکمیل کنم بعد ایشون هم جواب بده. ببینید، این که بگیم به قول معروف من ادعا میکنم در مسیر توسعه نیستیم، ببینید، اگر مثلا دولت اومد فرض کنید در یه جایی بیمارستانی نبود، یه بیمارستان ایجاد کرد، یه جاده نبود، یه جاده ایجاد کرد، یه پل نبود، یه پل ایجاد کرد، یا یه جایی مشکلی مثلا وجود داشت، مشکل رو برطرف کرد، این به معنای این نیست که در مسیر توسعه هستیم. توسعه یک اندیشه است، یک تفکره که دنیای جدید روی اون سواره. ببینید، اگر ما در مسیر توسعه بودیم، مسئولیت آموزش رو در دوران کرونا مثلا آموزش و پرورش رو در واقع مثلا دارم میگم به خانواده ها واگذار نمی کردیم. خانواده هایی که در شرایطی که هزار خودشون بحران داشتن و به طلاق منجر شده، که این که مسئولیت بچه رو از لحاظ آموزشی هم خانواده بوده، این یعنی چی؟ یعنی دولت ناتوان از این که آموزش رو انجام بده.
خب باید چه
در مسیر توسعه نبود،
باید چه میکردیم؟ یعنی به ازای هر دانش آموز باید یه معلم میفرستادیم منازل؟
نه، اینا ببین تجربه جاهای دیگه که در مسیر به قول توسعه یافته هستن یا در مسیر توسعه هستن، اینو نمیگم. ببین، ما الان اینو عرض بکنم، این خیلی نکته مهمی است. ما الان در این اینکه بگیم بحث توسعه در بحث مسیر توسعه بودن، یک نظام سیاسی در مسیر توسعه باشه،
بله،
به اصطلاح جامعش قویه، نظام سیاسیش قویه، جامعش قویه، ولی ما الان همه مسئولیت‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی رو انداختیم گردن خانواده‌ها. خانواده‌هایی که هزار یک مشکل دارن، زن شوهرایی که مشکلات به اصطلاح هویتی با هم دیگه دارن، مشکلات اقتصادی با هم دارن، و همه بار و مسئولیت به اصطلاح زیستن و زندگی کردن رو انداختیم گردن خانواده ها.
یعنی همه مسئولیت هایی که بر گردن دولت هست،
دولت و جامعه با هم
ما انداختیم گردن خانواده ها، یا نه خانواده ها رو مشارکت دادیم. اجازه میدین نظر آقای دکتر رو هم در این رابطه بشنویم. آقای دکتر جعفرتاش، از شما بشنویم، ادعای آقای دکتر رو میپذیرید شما؟
من نگاهم به توسعه اقتصادی، اگه اجازه بدید یکم اقتصادی و ملموستر حالا بحث کنیم، تا دهه 70-80 میلادی توسعه رو صرفا اقتصادی و در شاخص رشد اقتصادی نگاه میکردن، یعنی اینکه درآمد سرانه یک کشور در مسیر افزایشی بود، میگفتن که این در مسیر
بله
توسعه است. بعد که دیدن شاخص ناکافی شاید باشه فقط اقتصاد، شاخص HDI، شاخص توسعه انسانی سازمان ملل توسعه پیدا کرد، گفتن مثلا به آموزش، بهداشت، محیط زیست، بله، به این هم توجه بشه. و حالا در این مسیر ما خب یه کشوری هستیم با درآمد متوسط به بالا بودیم،
بله،
بعد تحریم ها از سال 90 الان اومدیم یه کشور درآمد متوسط تقریبا به پایین با 4,000-5,000 دلار درآمد سرانه. از این رو به نظرم این فراینده بالا و پایین داره، خیلی هم مرتبطه به خصوص به عنوان یه کشور نفتی به درآمدای ما و بحث تحریم. یعنی اگه تحریم ها برداشته بشه، خب یه حجم زیادی از سرمایه آزاد میشه و رشد اقتصادی مثبت میشه و خیلی اتفاقای بهتری میفته. شاید
بله،
آغاز در واقع جاموندن ما از مسیر توسعه با شروع تحریم ها بود. یعنی حتی حالا اینم شنوندین هم بشنون خوبه، ما از بعد انقلاب از منظر شاخص توسعه انسانی، یعنی شاخص های آموزش، بهداشت و حتی رشد اقتصادی، با اینکه جنگ هم داشتیم، حالا از سال 70 تا حدود 90 ما یه میانگین رشد مثلا سالانه 5-6% داشتیم که از متوسط کشورهای در حال توسعه خب بالاتر بود و مردم خب این شهود رو داشتم که مثلا در 70 با کوپن روغن می‌خریدن، در 80 و 90 دیگه آخرش سفر خارجی و ترکیه برو، مالزی برو، موبایل بگیر و اصلا زیست مردم متحول شده بود.
متأسفانه مشهود بوده.
رشد شاخص انسانی ایران عمل کردش بعد از انقلاب تا سال 90 یکی از بهترین ها و پرسرعت ترین ها بوده. از سال 90 با تحریم ها اینجا دوچار چالش شدیم و ما یک دهه کامل 90 رو داریم با میانگین رشد اقتصادی 0%. و رشد وقتی صفره از اون ورم جمعیت اضافه میشه، یعنی اینکه درآمد سرانه پایین اومده در واقع. و این احساسی که مردم دارن کیفیت زندگیشون اگه پایین اومده، ناراضی که هست و اینا، یه بخش زیادیش به خاطر تحریم هاست و ما متاسفانه حالا به دلایل مختلف اثر تحریم ها رو کوچک میشماریم. تو این رقابت های سیاسی میگن 5% تأثیر داشت، یکی میگه 20%، یکی میگه 100%، ولی واقعیت اینه که یک حمله ناجوانمردانه بعد جنگ تحمیلی، شاید بگیم جنگ دوم تحمیلی اقتصادی بوده که ما باید خیلی جدیش بگیریم. آثار زیانبار وحشتناکی
داشته. در دولت 14 این موضوع اعلام شده مکرر که قرار هست یکی از تدابیر مهم باشه.
کاملا درسته. یعنی
از شما راهبردش رو بشنویم.
من یکم زمینش رو بگم. ما اول باید ببینیم یک اتفاق خیلی بدی افتاده، اونو به رسمیت بشناسیم، بشناسیمش و در مورد رفع کردنش یا بی اثر کردنش، دور زدنش، اینها صحبت کنیم. متاسفانه دولت قبلی یا اون جناح مقابل یه گرایشی به کوچک شمردن مسئله تحریم ها داشت و خدا رو شکر دولت جدید جدیت موضوع رو درک کرده و با این وفاق سیاسی که ایجاد کرده و این سرمایه اجتماعی که داره، امیدواریم بتونه هم در خنثی‌سازی تحریم و هم در رفع تحریم تمام تلاشش رو بکنه. این دو تا متناقض نیستن.
من نظرم رو به عنوان کارشناس مرجعی عرض کنم. ببینید، شما اشاره میکنید که دولت قبل تحریم رو خیلی کوچیک میدید. من این موضوع رو میخوام به عنوان کارشناس مجری نپذیرم. اجازه بفرمایید که نقد داشته باشم به فرمایش شما، به دلیل اینکه همه ارکان و ابعاد دولت قبل تلاششون بر این بود که این موضوع رو حذف کنن یا اینکه به حداقل میزان بکشونن. اگر هم به قول فرمایش شما کوچیک میدیدن، شاید نمیخواستن که حول این قضیه بر جامعه بیفته، شاید نمیخواستن اون مصائبی که خودشون پشت پرده دارن میکشند رو به جامعه انتقال بدن. اما زحمات بیدریقی که دولت قبل در رابطه با تحریم ها داشتن میکشیدن، واقعا نباید این موضوع رو نادیده بگیریم و اینطور قضاوت داشته باشیم که اونا خیلی موضوع تحریم رو یا نمیدیدن یا براشون اهمیتی نداشت. اگر اهمیتی نداشت از بعد مثبت بود. من میخوام این موضوع رو کامل بیارم تو دولت 14 که الان دولت 14 با راهبری آقای دکتر پزشکیان قرار هست که اتفاقهای خوبی رو رقم بزنن. من از شما اجازه میخوام که نظر آقای دکتر حسنی فر رو بشنویم. آقای دکتر خدمت شما هستم.
ببینید، من در بحثی که مطرح شد، من ادعا دارم ما در مسیر توسعه نیستیم.
بله،
چند تا چیز گزاره مطرم. اولا اگر در مسیر توسعه بودیم که نباید از ریل خارج می شدیم و ما گرفتار مشکلات زیادی هستیم. اگر در مسیر توسعه بودیم می تونستیم مثلا هزینه های مسکن، چه به عنوان خرید مسکن، چه به عنوان اجاره مسکن، بتونیم در واقع چیز کنیم. ما اصلا توسعه مال ما نیست. کسی جامعه از توسعه حرف میزنه که یک حداقل هایی دارد، میگه خب من میخوام اینو توسعه بدم، یعنی گسترشش بدم.
بله،
حالا معنای تحت لفظی توسعه است، البته اونایی به من اشکال نگیرن که آقا بحث توسعه مباحث اندیشه‌ای و مفصلی داره و من دست دادم، درس توسعه رو درس دادم. بخاطر همین میگم من اون جملاتی که مصداقی هست. بله. جامعه‌ای که بخواهم میگم من در مسیر توسعه نیستیم، ما از تأمین خرید مسکن، در واقع خرید مسکن برای آدم هایی که بخوان در واقع با از حقوقشون استفاده کنن امر محالی شده. اجاره من خونم سخت شده، بعد بعضی جاها واقعا شما نمیتونید خونه مناسب اجاره کنید.
به عنوان استادی که میخواید مشارکت داشته باشید و سهمی داشته باشید در دولت جدید، موضوع مسکن رو راهبردش رو بفرمایید. اون چه که دغدغتون است و میخواهید یه پیشنهادی بدید.
ببینید اینا چند تا گزاره بگم اونم مطرح توی لابلاش هست. ببینید بله. من که بحث تحریم مطرح شد، به نظرم بحث مهمی هم هست بحث تحریم. ببین برای من سوال جدی هم هست آقای بله. جبلی، که چطور میشه که ما پرونده هسته‌ایمون، یک پرونده‌ای در عرصه بین‌الملل از سال 81 82 باید ادامه پیدا کنه، الان 1403 حل نشده و بزرگترین مشکلات اقتصادی، بزرگترین مشکلات سیاسی بر جامعه ما و همه فشارها روی مردم بوده، نه اون افرادی که از تحریم دارن استفاده میکنن، منافع خودشون دارن میکنن میبرن، حتی کشورهای خارجی، ترکیه، نمیدونم چین داره از این وضعیت تحریم ما داره استفاده میکنه، داخلیایی که در واقع خون مردم رو دارن، یعنی این وضع اقتصادی ما چه جوری میخوایم بگیم که ما در مسیر توسعه هستیم؟ در مسیر اصلا توسعه نیستیم. ما گرفت جامعه هستیم با مشکلات فراوان. اگر دولت که عزم داره، در واقع توان داره
بله.
و ما هم باید کمک کنیم، باید این مشکلات رو اولویت بندی بکنه. ببین حالا برگردم به اون بس که دیپلماسی موفق، یک دولتی دولت موفقی به حساب میاد، یک حکومتی حکومت موفقیه که یک پرونده مثل پرونده بزرگترین پرونده باشه، حساس ترین پرونده باشه، نباید بیش از 2-3 سال طول بکشه
بله.
و این یک اشکال به سیاست ورزی ما برمیگرده. البته زیاد خواهی های ممکن اونها باشه و کارشکنی های حوزه استعمار باشه، آمریکایی ها باشن، حتی کشور منطقه خود اسرائیل ها نخوان اینجا مثلا این قصه حل بشه، اما ما باید تدبیر رو خرج می‌دادیم که گرفتار این مشکلات و معضلات وحشتناک نشیم و فشارش روی مردم نباشه، که مردم واقعا الان، من کتاب نوشتم در مورد نقد نظریه تضاد آقای کاتوزیان، همایون کاتوزیان، گفتم این دیدگاه تضاد شما با واقعیت جامعه نمیخونه، ولی الان دارم به این نتیجه میرسم که تضادی در واقع در جامعه ما داره شکل میگیره، این تضادی بین دولت و مردم، و این اگر برطرف نشه، و آقای پزشکیان شاید آخرین فرصتی باشه برای اینکه این تضاد رو برطرف بکنه، تضاد رو در واقع این شکاف رو برطرف بکنه، و این برمیگرده به همون سیاست ورزی ما، استفاده از کارشناسان و نخبگان و غیره و اینا. ما چجور در مسیر توسعه هستیم؟
پس یکی از راهبردهایی که الان اشاره کردین این است که از کارشناسان و صاحب نظران استفاده کنن، درسته؟
و این که جزء بقول همین بحث حکرانی که مطرحش، حکرانی خوب که حکرانی و چه حکرانی باشه، چه حکرانی خوبم کنارش باشه، که من میگم حکرانی خوب مسئله ما نیست، مثل همون توسعه، ما بس حکرانی الان داریم، مسئله ما حکرانیه. ببینید یکی از جاهایی که به شدت ما درش مشکل داریم، من پژوهشگر باید دسترسی داشته باشم و خود تصمیم گیران باید دسترسی داشته باشن، بحث دیتاست، داده هاست، داده های همه حوزه، داده های گمرک، داده های واردات، داده های صادرات، مال فلان مریضی، فلان مشکل، فلان بزهکاری، فلان خلاف، فلان فلان، تعداد زندانی ها، پرونده ها، هر داده ای باید این آمارش معلوم باشه. ما الان همه این موضوعات داده ها همه امنیتی شده، اگر دسترسی داشته باشیم، که من فکر می‌کنم خیلی جاها دسترسی نداریم یا اطلاع اصلا داده نداریم. حکرانی رو داده سواره آقا، حکرانی رو داده سواره، بعد شما داده ها رو میاری، بعد تجربه متفاوت استفاده میکنی ده. از این پژوهشگر، از اون محقق، از اون دیدگاه، از اون نظر، از اون گفتمان، از اون رویکرد میای دیدگاه متفاوت استفاده میکنی، ببینی کدومش میتونه تو رو از این نقطه به این نقطه ای که فکر میکنی درسته برسونه. ما مشکل خلأ گرفت چیز دیتا رو داریم، در واقع داده نداریم
ده.
ما داده در دسترس نداریم، حکرانی که داده نداشته باشه که چیز هست. ما چه جور در مسیر توسعه هستیم که تقسیم کار نداریم؟ ما درسته مثلا فلان وزارتخانه تعریف شده، فلان بخش تعریف شده، ولی اگر میخوام یه کسی رو بگیم آقا مدیر موفقیه یا آدم چیزه، باید فرابخشی عمل کنه، خب این که اصلا نقض غرضه. اگر شما این تقسیم کار که برای دولت‌های جدید مطرح شده و دولت‌های مدرن به عنوان یک ویژگی مهم مطرح شده به عنوان یه چیز به قول معروف ظاهری نیست، بلکه یک تقسیم کاری است که انرژی ها، توان ها، ظرفیت ها توضیح میشه. ما الان این تقسیم کار کجا داریم؟ اگر یه مدیر میخواد موفق باشه باید فرابخشی عمل کنه.
بله.
یعنی ارتباطات فرابخشی ایجاد بکنه که بتونه در واقع موفق بشه. ما چجور در مسیر توسعه هستیم که سرمایه گذار داخلیمون میره خارج؟ در از ابتدای این حالتش تا اونایی که سرمایه دارن.
آقای دکتر،
خرید خونه در ترکیه، نمیدونم سرمایه‌گذاری در دبی و نمیدونم. ما چجور در مسیر توسعه هستیم که خیلی از دانشگاهی‌های ما، خیلی از نخبگان ما، خیلی از حتی آدم‌های عادی هم می‌خوان این کشور برن.
آقای دکتر می‌فرمایید پژوهشگر هستین، دانشیار هستین در پژوهشگاه علوم انسانی. با توجه به کابینه‌ای که آقای دکتر پزشکیان در دولت خودشون تشکیل دادن، با توجه به موضوعاتی و دغدغه‌هایی که خودشون دارن به شخص مطرح میکنن، مثلا در رابطه با آموزش پرورش که صحبت کردن، در رابطه با نسل دانشگاهی که الان دانشگاه ما کدوم نسل درگیر هستن، اینا نشونگر دغدغه هست. به نظر شما این دولت با توجه به آنچه که الان اتفاق افتاده چجوری میره جلو؟
ببینید، اگر این دولت به عنوان آخرین فرصتی که به نظر میشه گفت به هر حال به اصطلاح وجود داره برای اینکه این تضاد، مشکل تضاد رو به یه معنا برطرف بکنه بین مردم و نظام سیاسی، قاعدتا باید، چون ما تراکمی از مشکلاتیم در جامعه، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، مشکلات سیاسی، در واقع اینا وجود داره. قاعدتا البته دولت، خود آقای پزشکیان مطرح کرده که من با توجه به توصیه‌ای که شده و تشخیصی که شده، اولویتم در واقع چیز مشکلات اقتصادی هست. خب مشکلات اقتصادی یه بخشش در واقع همین رفع تحریمه. من شنیدم که مثلا آقای وزیر خارجه گفته که ما دنبال مدیریت تحریم هم. درسته مدیریت تحریم معنی نداره که. باید رفع تحریم اصل باشه. رفع تحریم، مدیریت تحریم یعنی شما پذیرفتی پر تحریم رو، بعد مثلا میگه خب حالا ببینیم چجوری میشه مدیریت کرد. یعنی همین ادامه وضع موجود، ادامه‌ای که ما الان داشتیم، دور زدن تحریم ها، نمیدونم به اصطلاح پذیرفتن تحریم ها، در واقع ادامه همون دیپلماسی قبل دیگه. اگر میخوای تغییر روی بده، غالبا باید دنبال رفع تحریم ها.
نکته‌ای دارید آقای
دکتر عراقچی؟ گفتن که مدیریت اختلاف با آمریکا، مدیریت تحریم نبود. حرفش این بودش که ما با آمریکا نمیتونیم به تفاهم یا صلح یا رابطه مثبت برسیم، روی کرده ما مدیریت اختلاف و مدیریت دشمنیه. مدیریت
پیشبینی شما چی هست آقای دکتر؟
تحریم
من اصلاً در این جمله رو بگم واسه بعدی رو
بفرمایید.
در واقع اگرم نگفت، چون من یکی از دوستان نقل کرد، من نقل ازشون، در واقع مدیریت تحریم نداریم، رفع تحریم باید باشه. قاعدتاً رفع تحریم هم اصول خاص خودشو داره و این راهی که ما تا الان رفتیم در اینکه این پرونده 20 و چند سال طول کشیده، راه درستی نبوده که نهایتاً فشارش رو مردم بوده. قاعدتاً ببینید، امروز در آنچه که باعث رشد در یک جامعه میشه، ساده ظرفیت‌های تخصصی چیز هست. یعنی من خیلی جاها گفتم که این که میگیم اگر عقل نباشد جان در عذاب است، اگر جان جامعه رو در نظر بگیریم که بگیم آقا اگر میخواد عقل داشته باشه باید از علم استفاده کنه، از عالمان استفاده کنه، متخصصان استفاده کنه، کارشناسان استفاده کنه و به اینها توجه بکنه. خب این یه نکته ایست. ولی ما در یک وضعیتی که همه دنبال سمخواهی هستن، گرفتار مشکلات عدیده هستن، به اصطلاح چیز این خیلی مهمه. ببینید نکته ای که مهمه به نظرم تو این قصه،
بله،
هر تصمیمی در هر سطحی از سازمان باشه، وزارت خونه باشه، یه تشکیلات باشه، یه دولت باشه، یه حکومت باشه، اگر از به اصطلاح نظرات متفاوت، نظرات کارشناسی متفاوت و متنوع استفاده شه، ممکنه در حوزه تصمیم گیری
بله
از قابلیت بیشتری برخوردار باشه. یعنی این قابلیت داشته باشه که در واقع مفید باشه برای جامعه. ما این بخش کارشناسی رو در واقع که به معنای مشارکت دادن علم و عالم در به اصطلاح عرصه جامعه هست،
بله،
این نکته ما نیست و اون جمله آقای چیز نیست، آقای یکی از این زعما گفته بود که اون زمان گفته بود که من خودم دانشگاهی ام پس نیازی به کسی ندارم. نه، این اگر میخوایم از ظرفیت علم یک جامعه ای که در واقع یکی از ویژگی‌های مثبت این جامعه است و کلی فارغ التحصیل دانش آموخته داره استفاده کنیم، قاعدتا باید از ظرفیت متکثر اینها استفاده کنیم، در اون صورتی که میتونیم در واقع این علم رو به صحنه زندگی اجتماعی مردم به اصطلاح ببریم و در واقع ثمره وجودی اون رو احساس بکنیم. این نکته سوال باز آقای
خیلی متشکرم. همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، در مسیر اندیشه ها رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو به طور زنده. ساعت 22:54 دقیقه است که خدمت جناب آقای دکتر عبدالرحمن حسنی فر هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و جناب آقای دکتر برزین جعفرتاش، پژوهشگر حوزه توسعه صنعتی و دبیر سایت صدای تولید. محور برنامه‌مون هم راهبردهای ضروری حکمرانی در دولت 14 هست. خیلی متشکریم که با ما همراه هستید. خب آقای دکتر جعفرتاش، از شما بشنویم تدابیر و راهبردهای شخص خودتون. شما می‌خواید به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان فردی که سهیم هستین در تصمیم سازی در دولت 14، از تریبون رسانه ملی نظرتون رو اعلام کنید.
اگر اجازه بدید، همون بحث الگوی حکمرانی توسعه‌گرا رو من یکم مصداقی صحبت کنم، فکر کنم جواب سوال شما داده میشه.
خدمتتون هست.
حکمرانی توسعه‌گرا در مقابل حکمرانی خوب، این خیلی مهمه که بدونین که ما یه بدیلی داریم و اون بدیل اولویت‌هاش متفاوت. اگر این حکمرانی توسعه‌گرا بخواد مد نظر دولت 14 قرار بگیره، باید این قرارداد اجتماعی که بین مردم و حاکمیت ایران برای سالها بوده و من اسمشو میذارم نظم اجتماعی توزیع محور، یعنی دولت‌ها در ایران یه منابعی داشتن، اون منابع رو عمدتاً طبیعی توزیع می‌کردن بین مردم و حمایت می‌خریدن و مشروعیت می‌خریدن. این از دوران قاجاریه بوده، بعدش که نفت کشف شده خیلی پررنگ‌تر شده و ادامه داشته و حتی با انقلاب این حالت بیشتر شده. حالا چون که توقعات آحاد جامعه‌ای که تو انقلاب شرکت کردن انتظار رسیدگی و اون توزیع بیشتر رو داشتن، برای اینکه این حکمرانی توسعه‌گرا رو چیکار میکنه؟ از نظم اجتماعی توزیع محور میبره به نظم اجتماعی تولید محور. مصداقش چی میشه؟ مصداقی میشه به جای اینکه به مردم انرژی ارزان بدیم، به جای اینکه ارز ارزان بدیم برای واردات،
بله،
به جای اینکه قیمت خودرو، ماست، پنیر رو کنترل بکنیم،
بله،
به جای اینکه قیمت ها رو کنترل بکنیم، بیایم به تولید برسیم و درآمد ها رو افزایش بدیم. یعنی شما دو نوع الگوی حکمرانی میتونی داشته باشی. یک الگوی حکمرانی که دغدغت این باشه که صبح تا شب دنبال کنترل قیمت ها باشی، یکی دیگه اینه که شما به درآمد مردم بپردازی و ببینی چه راهی برای ارتقای درآمد اونها که عمدتاً از راه تولید و صنعت میگذره ممکنه، ولی دولت‌ها معمولاً به سمت اون نمیرن چون کار سخت‌تریه. یعنی خیلی راحته که پول بنزین و یا برق و مثلا ارزون نگه داری که مردم یه رضایت نسبی داشته باشن، اونم موقعی که تحریم میشه، پول نفتت کم میشه، دیگه همینم هم نمیتونی به مردم بدی، نارضایتی زیاد میشه. ولی اگر بخوای حکمرانی توسعه‌گرا داشته باشی و مردم رو از جهت افزایش درآمد و اشتغال خوب و توسعه صنعتی تقویت بکنی، اون کار سختیه. اون موقع دیگه شما باید برندهای خوب داشته باشی، اون موقع باید کارخونه‌های خوبی داشته باشن. اون موقع اگر برق کم آوردی، اولویت تعطیلیت با صنعت نیست، خانه ها رو حتی شده قطع میکنی ولی کارخونه ها برقشو میذاری باشه. اتفاقی که باید بیفته و امیدوارم، خب میگم 100 سال در آرزوی صنعتی شدنیم و در یعنی از دوران امیرکبیر، قائم مقام فرهانی آرزوی صنعتی شدن و صنعتگری در ایران بوده و این ساختار، این که ما یک فروشنده یا تأمین کننده مواد خام و نفت به دنیا هستیم و در ازاش یه سری مواد مصرفی و ماهیتاجمون رو وارد میکنیم، این زیست نفتی، این زیست مبتنی بر فروش منابع، این باید تغییر کنه و مبتنی بشه بر صنعت و بله. صادرات در واقع محصولات صنعتی.